بنابراین فقط ما جغرافیا رو اینجا نگاه نمی کنیم، داریم از پیوندهایی حرف می زنیم که فراتر از جغرافیا هستش و به یک نحوی شاید اون حتی جبر جغرافیایی رو هم به چالش کشیده، علی رغم اینکه اغلب جبر جغرافیایی پیروز است و اثرگذار است بر مناسبات، ولی خب ما می بینیم که ایران گویی این در واقع معادله رو برهم زده و یک شکل نوینی از همسایگی رو ما در خصوص ایران میبینیم که شاید کاملا منحصر به فرد باشه و دلیل اصلی اون رو هم به نظرم میتونیم روی اون عمق تاریخی ایران در نظر بگیریم. یعنی انقدر که ما سابقمون در تاریخ طولانی مدت بوده که خواه ناخواه همسایگی هایی رو ایجاد کرده و این پیوندها حالا ممکنه امروز تغییراتی درش به وجود اومده باشه، اما به هر حال باقی هستن که همه اینها به یک نحوی ظرفیت هایی به حساب میاد که به نظر من در برهه فعلی باید این ظرفیت ها ازشون استفاده بشه و بالفعل بشه. اما در برهه فعلی ما با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ ما چه کاری باید انجام بدیم؟ به چه نحوی باید این در واقع امکانی که برامون فراهم هست در سیاست همسایگی رو به یک نحوی متبلور بکنیم، تبدیلش بکنیم به یک فراورده محسوس در سیاست خارجیمون؟
بله، ببینید، من دقیقا به همین نکته میخوام اشاره بکنم. وقتی که از همسایگان به عنوان یک دیگری نزدیک یاد میکنیم، دیگری که با ما اشتراکات فرهنگی و تاریخی داره، که البته من نمیخوام خیلی هم روی ماجرای اشتراکات فرهنگی و تاریخی اصرار بورزم، فقط اون رو به عنوان یک مؤلفه میخوام در نظر بگیرم که میتواند در نظریه پردازی ما نقش پررنگی داشته باشه یا نقش مهمی رو ایفا بکنه. اما امروز چطور؟ من برای همین اشاره کردم که ما علاوه بر تعدد همسایگی، تنوع همسایگی هم داریم. یعنی شما پلیت های مختلفی رو نگاه میکنی که اطراف ایران حضور دارن، پلیت هایی که ای بسا با همدیگه چندان هم ارتباط محسوسی رو نتوانند برقرار بکنند. مثلا حوزه آسیای میانه با حوزه غرب آسیا شاید نتواند، یا با حوزه جهان عرب نتواند ارتباط معناداری رو شکل بده، یا حوزه فرض بفرمایید قفقاز باز به همین صورت. اگر بخوایم این پلیت ها رو با هم مقایسه بکنیم، هر کدامشون ویژگی ها و فواصلی دارن که به راحتی نمیتونن با هم سازگار باشه.
در واقع ما زمانی که میایم نگاه میکنیم، در ظاهر شاید مثلا ارمنستان هیچ ارتباطی با چه میدونم مثلا هند نداشته باشه، اما ایران اینجا اون واسطه هستش.
ایران
معنا
میده، ایران به این دقیقاً من میخوام همین رو عرض بکنم. اینه که در ابتدای عرایزم هم گفتم ما رفع دوری که میخوایم نسبت به جهان داشته باشیم به واسطه همسایگانمون، یعنی از نزدیک به دور میخواییم برسیم، زمانی اتفاق میفته که اتفاقا ما این سیاست همسایگی، این همسایگان رو به عنوان دیگری نباید تافته ای جدا بافته از خود در نظر بگیریم. اتفاقا در مقولات سیاستگذاری های داخلی خودمون هم میتواند تأثیرگذار باشه. همین نکته که خود شما هم اشاره کردید، اگر بناست ما ارمنستان و هندوستان رو در پهنه جغرافیایی در نظر بگیر منهای حضور ایران، احتمالاً ارتباط معناداری بین این دوتا کشور نشه فراهم کرد. اما ایرانه که به این دوتا کشور معنا میده، در کنار این قضیه به ارتباط میان این دوتا کشور در واقع معنا میده، در کنار این اون دوتا کشور اصلا اون دوتا کشور به ایران هم میتوانن معنا بدن. یعنی یک تأثیر و تأثیر، همونطور که عرض کردم، ترابطه، قرارداد نیست. ما میان مثلا ایران و ارمنستان قرار نیست یک قراردادی شکل بگیره که برد برد باشه، یا میان ایران و هندوستان قراردادی شکل بگیره که برد برد باشه. نه، ایران رافع دوریه، رفع کننده دوری میان هندوستان و ارمنستان میتونه قرار بگیره، میان آسیای میانه و حوزه غرب آسیا میتواند این رفع دوری رو انجام بده. پس هم به ارتباط میان آنها معنا میدهد، هم از ضرورت ارتباط میان این پلیت های مختلف ایران معنا پیدا میکنه. در واقع این که عرض کردم ایران به منزله یک راه بایستی در نظر گرفته بشود، ایران راه ما داریم نه ایران شهر، به خاطر همینه ایران قرار نیست مرز ببنده بین خودش و سایر کشورهای همسایه و بر اساس مرزهای قرارداد ببنده، مثلا ایران ترکمنستان، ایران افغانستان، ایران عراق. نه، ایران اگر راه در نظر گرفته بشه، قراردادی در واقع همکاری و ترابطی که قراره با آسیای میانه داشته باشه، باید با در نظر گرفتن سیاستهاش در مثلا کشورهای عربی هم در اون شرایط و در اون ارتباط لحاظ بشه. یا مثال شما هندوستان و ارمنستان، اینها به واسطه ایران ارتباطشون معنا پیدا میکنه. ضرورت ارتباط این دوتا هم به ایران میتواند معنا ببخشد، به سیاست ایران میتواند جهت ببخشد. پس هم ایران جهت دهی میکند، هم جهت میپذیرد، چیزی که در طول تاریخ همیشه ایران بوده. یعنی اقوام مختلف داخل ایران می اومدن، بخشی از فرهنگشون رو به ایرانی ها می دادن، بخشی از فرهنگ ایران رو می گرفتن با خودشون می بردن. لذا ایران یک راه بوده نه شهر، استمرار داشته، انحطاط نداشته. تمام شاید امپراتوری های جهان هی از بین رفتن، اما ایران همچنان یک شاکله تحت عنوان ایران برای خودش حفظ کرده. بله. اون هم به واسطه ارتباطش با همین همسایگانه.
خب شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم از همراهی شما. برنامه راهبرد شرقی وظیفه‌ای که برای خودش متصور هست این مسئله هستش که به هر حال فعالیتی رو به انجام برسونه که در راستای خردورزی و به هر حال اشاعه دانش باشه، و خب کتاب به هر حال همیشه بهترین وسیله هستش برای پرداختن به این مسئله، و به همین جهت ما آیتم کوتاه معرفی کتاب رو خواهیم داشت و دوباره به خدمت شما عزیزان باز می‌گردیم.
کتاب فرهنگ اصلاحات و مکتب‌های سیاسی 91. در این فرهنگ علاوه بر تبیین اصلاحات، نهادها و مکتب‌های سیاسی تلاش بر این بوده که آگاهی های لازمی نیز درباره فیلسوفان و نظریه پردازان علوم سیاسی و سیاستمداران ارائه گردد. الگوی فراهم آورنده در گزینش عناوین و مدخل ها عمدتاً فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد بوده که در حال حاضر یکی از مراجع اهل فن است. با تأکید بر این نکته که در شیوه کار مؤلفان تنها گزینش عناوین به پیروی از فرهنگ آکسفورد بوده و در توضیح و شرح مربوط به هر مدخل با تألیف و نیز ترجمه از مراجع و منابع دیگر سعی کردند بروزترین اطلاعات و آگاهی ها تا زمان انتشار این فرهنگ به دست داده شود. این کتاب به تمام علاقه‌مندان و دانشجویان علوم سیاسی پیشنهاد می شود. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
خب دوستان گرامی، در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. در خدمت جناب آقای دکتر علی هادوی هستیم. شماره پیامک 301035 و اپلیکیشن ایران صدا پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستند. خب جناب هادوی، به ادامه بحث بپردازیم. موضوعی که امروز ما بررسی می‌کنیم بررسی الزامات و رویکردها به سیاست همسایگی جمهوری اسلامی هست و شاید الان به نقطه‌ای رسیدیم که بتونیم به صورت در واقع شفاف‌تر و به طور در واقع شاید محسوس‌تر نسبت به رویکردی که دولت باید نسبت به سیاست همسایگی در عصر فعلی داشته باشه. خب ما این نکته رو می‌دونیم که تحولاتی در جهان در حال شکل‌گیری هستش و من خودم از عبارت آغاز نظم شرقی برای این مسئله استفاده می کنم، یعنی مشاهده این هستیم که قدرت‌های شرقی و در رأس اونها شاید چین در حال به چالش کشیدن اون نظم مسلط عمدتاً غربی هستن که در جهان حاکمیت داره، و یک تحولاتی گویی داره رخ میده. شاید مهمترین نشانش رو بتونیم نقش آفرینی چین در واقع صلح و شاید حالا صلح که نه، در واقع در عادی سازی روابط و از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان ببینیم. و به هر حال این نظم جدید شرقی یک سری الزام‌هایی رو هم با خودش به همراه داره که یکی از مهمترین الزامات که شاید به طور جدی مورد توجه کشور چین هم هست، مسئله چند جانبه گرایی هستش. یعنی خود چینی ها هم زمانی که میخوان بیان در واقع به سیاست خارجیشون بپردازن، ما میبینیم که با ابتکارات مختلفی نظیر پهنه و راه، در واقع کمربند و راه میان وارد عرصه میشن و تلاشی که دارن، شعاری که دارن این هستش که بیایید یک نگاه یکسانی به جغرافیای آسیا داشته باشیم و شاید برخلاف اون نظم قدیم شاید غربی که تلاش داشت گسست‌ها رو به یک نحوی تشدید بکنه، ما امروز شاهد این هستیم که پیوندها طرفدار بیشتری دارن و کشورهای منطقه هم به این نکته شاید به یک نحوی آگاهی پیدا کردن. یعنی ما با مشاهده اون شاید نشانه هایی که وجود داره، از شما به هر حال علاقه عربستان بگیر در خصوص پیوستن به پیمان شانگهای و تحولات این چنینی، این نکته برای ما روشن میشه که گویی کشورهای منطقه هم آماده این هستن که نقش متمایزی را ایفا بکنن، نقشی که در اون پیوند دادن و متصل شدن به صورت پررنگتر و برجسته در به چشم میخوره و اونها امروز آماده شاید این مسئله هستن. یعنی ابتکارهای سیاسی و اقتصادی رو دارن در نظر میگیرن و انجام میدن که هرچه بیشتر پیوندها رو برقرار بکنه. ما نظیرش رو مثلا داریم از سمت ترکیه میبینیم که داره شورای دولتهای ترک رو شکل میده و تلاشش این هستش که یک محور ترکی رو در منطقه ایجاد بکنه. از طرفی خب در سفر آقای شی جین پینگ به عربستان ما دیدیم که عربستان سعودی تلاش داشت و تلاش کرد و شاید موفق هم بودش که خودش رو به عنوان رهبر محور غربی و محور عربی و در واقع جهان عرب به نمایش بذاره و این نقش رو بر عهده بگیره و نقشی که گویا به نظر من از سمت چین هم پذیرفته شده هستش و به هر حال اون مناسباتی که اینها با هم دیگه دارن، حجم تجارتی که بین چین و عربستان هستش، خب شاید حتی این رو ایجاب میکنه، یعنی الزامش رو ایجاب میکنه. بنابراین ایران هم باید با یک استراتژی مشخصی وارد این روند جدید بشه، روندی که آغاز نظم شرقی هستش و به هر حال آورده های بیشتری رو هم شاید میتونه برای کشورهای آسیایی داشته باشه. نظر شما در این مورد چیه؟ ما از چه طریقی باید در عصر فعلی به مسئله بپردازیم؟ معماری سیاست همسایگی ایران با توجه به تحولات جدید باید به چه شکلی پیش بره؟
بسیار هم عالی. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید شما، اینکه عربستان یا ترکیه در صددن برای اینکه خودشون رو به عنوان کشوری تأثیرگذار معرفی بکنن، کشورهایی که مثلا چند کشور تابعه دارن فرض بفرمایید، خب تلاش میکنن در این راستا، تلاش میکنن، تبلیغ میکنن برای چین و برای پروژه کمربند و راه. من اتفاقا اونچه که عرض کردم میتواند به این قضیه خیلی نزدیک باشه. قرابتش از این حیثه که وقتی ایران، شما ببینید موقعیت ها و پلیت های مختلفی که تنوع همسایگی برای ایران ایجاد کرده، این تنوع همسایگی باز تأکید میکنم دیگری منفصل از ما نیست، دیگریه که با ما ارتباط داشته، هنوز هم ارتباط داره. جوامع در واقع مرزنشین ما، شهرهای مرزنشین ما هنوز هم با کشورهای نزدیک خودشون ارتباطات وسیق گسترده‌ای دارن، هم فرهنگی و هم اقتصادی. پس ما کشوری هستیم که این پلیت هایی که از هم ظاهراً منفصل هستند رو باهاشون در ارتباطیم و چون در ارتباطیم و خودمون هم یک کشور واحد هستیم، می توانیم اینها رو با هم دیگه هم متصل بکنیم. آسیای میانه رو ما می توانیم به غرب آسیا، به جهان عرب، به حتی شمال آفریقا مرتبط کنیم، نه صرفاً به خاطر مسائل جغرافیایی، این تأکید من اینه، ما همسایگی، سیاست همسایگیمون رو صرفا نباید بر مسائل جغرافیایی ببینیم. جغرافیا خب به هر حال یک موهبته، یک مؤلفه است، یک نقش سازنده است، اما همه ماجرا نیست در سیاست همسایگی. لذاست که من عرض میکنم از سیاست همسایگی به عنوان یک پدیدار یاد بکنیم، پدیدار شناسی بکنیم همسایگی خودمون رو. همونطور که شما اشاره میکنید، چین به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ فعلی جهان و ای بسا مثلا بنابر پیشبینی‌ها بزرگترین قدرت چند سال آینده جهان، خب مهمه، ارتباط ما با او مهمه برامون. چطور میتوانیم؟ خب شما راهکار داری میبینی که عربستان یا ترکیه دارن فلان کار رو انجام میدن. ایران چطور میتونه این ایران هم با در واقع استفاده از پتانسیل های خودش، ارتباطات فرهنگی، قومی و اقتصادی که با کشورهای همسایه خودش داره و این کشورها پلیت های از هم جدا افتادند و ایران اتفاقا میتواند، مثلا فرض بفرمایید حوزه خراسان ما با آسیای میانه میتونه ارتباط فرهنگی اقتصادی خوبی داشته باشه، خوزستان ما با عراق میتونه ارتباط فرهنگی اقتصادی خوبی داشته باشه، از اون طرف خراسان و خوزستان که با هم متصلن در یک کشورن.
بله.
پس همینطور اگر بتونیم سیاستی رو معرفی بکنیم که نه تنها عرض کردم نه تنها رافع دوری میان ایران و جهانه، که حتی جهان رو با جهان، یعنی پلیت مثلا آسیای میانه رو با پلیت غرب آسیا هم میتواند پیوند بزند، به واسطه چی؟ به واسطه اینکه ایران ایران وجود داره. اما زمانی این اتفاق میفته که سیاست ما، اون امری که میخواد توسعه ما و پیشرفت ما رو ایجاد بکنه، بر مبنای اندیشه راه محور باشه، نه شهر محور. نگاه شهر محور نگاهیست که اجازه اتصال میان این پلیت ها و این همسایگان با همدیگه از طریق ایران رو نخواهد داد.
درسته، به هر حال شاید به یک نحوی یک ایده جدیدی امروز این برنامه مطرح شد و جای بحث حتما خواهد داشت و حتما باید بیشتر بهش پرداخته بشه، ولی خب ما امروز فرصتمون اونقدری نیست که بتونیم خیلی کامل به این مسئله بپردازیم. تقریبا در اواخر برنامه هستیم و یک جنبندی رو بهتره که از صحبتهایی که اینجا داشتیم در واقع ارائه بدیم و اون چیزی که من به ذهنم میرسه، ما باید ایران رو به عنوان یک اقلیمی در نظر بگیریم که پیوند دهنده هستش و پیوندها در این اقلیم معنا پیدا میکنند
و مقوم وجودی خود ایران این پیوند دهندگیه. یعنی اینطور نیست که ما بگیم که ایران میتواند پیوند ببخشه،
یعنی بر مدار پیوند دادن شکل،
اگر پیوند ندهد، اگر رفع دوری ایجاد نکنه، خودش هستی ایران با آسیب و نه آسیب حتی با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
درسته جناب ادوی، به آخر برنامه رسیدیم، در حد 3 دقیقه اگر صحبتی هست یا نکته‌ای که باید بیان بشه رو از شما می‌شنوم.
خواهش میکنم، من مجددا تشکر میکنم از دعوتی که داشتید. من یک نگاه رو تأکید بکنم، اینکه تفاوت نگاه شهر و پلیس با نگاه راهه. متاسفانه گاهی در کشور ما نگاه های اسطوره‌ای وجود داره که این نگاه اسطوره‌ای من میتونم بگم در ادبیات ما هم مثلا فردوسی شاید خیلی روی این قضیه تأکید داشته. فرض بفرمایید مثلا در داستان فریدون و سه فرزندش، سه پسرش، اونجا هم به این نکته اشاره میشه که ایرج در مرکز در ایران قرار میگیره و سلم و تور به عنوان شرق و غرب بر او میتازن و او رو میکشن. این نگاه اسطوره‌ای نگاه غلطیه. اینکه ما فکر بکنیم، گمان ببریم ایران باید خودش منحصر به خودش درونزا فعالیت بکنه و ارتباطاتش با کشورهای همسایش، با سایر کشورها رو به خاطر این نگاه اسطوره‌ای و بدبینانه کنار بذاره. این نگاه اسطوره‌ای رو باید یه قدری تعدیل بکنیم، از عرض کردم از المان‌های شهری فاصله بگیریم، از مؤلفه‌های اندیشه شهری فاصله بگیریم، به مؤلفه‌های راه بپردازیم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر هادوی و ممنون از شما شنوندگان عزیز. با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما بودیم، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. ما موضوع برنامه امروز ما بررسی الزامات و رویکردها به سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران بود. شماره پیامک 3035 و اپلیکیشن ایران صدا پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستند. خیلی ممنونیم از شما. وقت بخیر. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از سلامتی و آرامش. از پخش شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو گفتگو باشید و در فضای مجازی هم ما رو دنبال بکنید. www.radiogoftogo.ir تارنمای شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
رسانه‌ای مستند رادیویی پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت. پژواک.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراهتون، شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه بفرمایید و برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. جف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. زندگی مانند صندوقچه است که می توان آن را با افکار زیبا زیباتر کرد و یا با افکار بد و پریشان آن را پر کرد. انتخاب با ماست که به زندگی خود معنا ببخشیم. افرادی که صبر خوبی دارند اتفاقهای خوبی برایشان رخ می دهد و اتفاقهای عالی برای افرادی که اتفاقهای عالی را خودشان با تلاش و کوشش محقق می کنند. یکی از کلیدهای موفقیت داشتن نظم در انجام کارهایی است که باید انجام بدهیم، حتی اگر میلی به انجامش نداریم، اما می‌دانیم مهم هستند و باید انجام شوند.